ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد این که لوی سارن ولی افغانستان میگوید در رابطه با فساد اداری به هیچ معافیت اجازه نخواهد داد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
لوی سارن ولی افغانستان میگوید با افراد آغشته با فساد در هر سطح مبارزه خواهد شد. در 24 ساعت گذشته نیروهای پاکستانی دهات و بالای ولسوالی های سرکانو و خاص کنر پرتاب کردند و رهبران عرب برنامه صلح را احیا کردند که طبق آن در برابر تشکیل دولت فلسطین کشورهای عربی روابط کامل را با اسرائیل برقرار می کنند. سلام و صبح بخیر. این هم تفصیل خبرها. لوی سارن ولی افغانستان میگوید تلاش ها برای مبارزه با فساد اداری به هیچ صورت بسنده نیست و با افراد آغشته با فساد در هر سطح مبارزه خواهد شد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارن ولی به رادیو آزادی گفت برای همگان معلوم است که حکومت وحدت ملی در هر سطح با فساد مبارزه کرده و لستی از افراد آغشته با فساد را ارائه کرده است.
در قبال از اینکه دولت افغانستان دستاوردها داشته فعالیت هایی در قسمت مبارزه با فساد اداری صورت گرفته، اما به هیچ وجه این کافی و بسنده نیست.
پیش از این مقام های اتحادیه اروپا در افغانستان فساد اداری را یکی از چالش های بزرگ در برابر حکومت و مردم این کشور دانسته بودند. قمندان امنیه ولایت کنر میگوید در 24 ساعت گذشته نیروهای پاکستانی ده‌ها توپ بالای ولسوالی های سرکانو و خاص کنر پرتاب کردند. فریدالله دهقان بر رادیو آزادی گفت این حملات کدام تلفات جانی نداشته است. در این حال حاجی دوست محمد، یکی از بزرگان قومی کنر، بر رادیو آزادی گفت نیروهای پاکستانی نه تنها با توپ و راکت به این ولایت حمله کردند، بلکه در مناطق مختلف خاک افغانستان داخل شدند. آنها 12 کیلومتر وارد افغانستان شدند. در قلعه‌ها در مناطق مختلف حدود 50 تا 60 کیلومتر پیش آمدند. از سوی دیگر نیروهای سرحدی وزارت دفاع افغانستان میگویند آنها اجازه نمیدهند که نیروهای پاکستانی وارد خاک افغانستان شوند. در یک خبر دیگر مشنوید که مقام های ولایت هلمند میگویند با عملی شدن پلان تازه نظامی این ولایت، شورشیان در اطراف شهر لشکرگاه سرکوب خواهند شد. حیات الله حیات والی هلمند بر رادیو آزادی گفت شورشیان مسلح که از حمایت استخبارات منطقه برخوردارند در زمان زمستان گذشته خیلی تلاش کردند که اطراف شهر لشکرگاه را بگیرند، اما نیروهای امنیتی افغان این تلاش ها را ناکام ساختند. از سوی هم والی نو فرا میگوید تامین امنیت در این ولایت در اولویت کاری وی قرار دارد. محمد عارف شاهجهان که روز چهارشنبه کار خود را آغاز کرد، از مخالفین مسلح دولت خواست تا با پروسه صلح همراه شوند.
ما از اینجا با او دوستایی که از ولایت فرا هستند و هنوز هم در صفوف مخالفین هستند به طرف زنا بروز اول که آمدیم دست صلح و دست آشتی را دراز نکنم.
باشنده های فرا در پهلوی تامین امنیت خانه پروژه های بازسازی اند. محمد عارف شاهجهان طبق یک فرمان رئیس جمهور بر عوض آصف ننگ والی نو فرا تعیین شده است. ادامه خبرها. رهبران عرب روز چهارشنبه برنامه صلح را احیا کردند که طبق آن در برابر تشکیل دولت فلسطین کشورهای عربی روابط کامل را با اسرائیل برقرار می کنند. این یک پیام بر رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ است که اگر می خواهد در صلح خاورمیانه میانجیگری کند، آنها آماده همکاری اند. اردن که میزبان این اجلاس بود گفته است که اجلاس یک روزه سران عرب در سواحل بحر المید پیام صلح را در پی داشت، اما همزمان با آن فشار نو را بالای اسرائیل وارد می کند که از سرزمین هایی که در جنگ سال 1967 در شرق میانه اشغال کرده است خارج شود. این اجلاس قبل از ملاقات رئیس جمهور آمریکا با سه رهبر عرب در قصر سفید برگزار شد. رئیس جمهور آمریکا قرار است با پادشاه اردن ملک عبدالله دوم، رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی و رهبر اداره فلسطین محمود عباس ملاقات کند. این سه رهبر در حاشیه اجلاس سران عرب در اردن با هم ملاقات کردند تا یک موقف مشترک را در ملاقات با رئیس جمهور آمریکا ایجاد کنند. تعداد تلفات در حمله موتوربم انتحاری بر پسته پلیس در بغداد پایتخت عراق به 15 نفر رسیده و 45 تن دیگر مجروح شدند. مقامات عراقی شب گذشته گفتند که حمله کننده یک تانکر پر از مواد انفجاری را در نزدیکی پسته پلیس انفجار داد. حداقل 3 کشته و چندین زخمی افراد پلیس و بقیه همه افراد ملکی بودند. تا حال کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما گروه دولت اسلامی یا داعش حملات شبیه این را در شهر موصل که تحت کنترل آن بود و اکنون عملیات قوای عراق در آن جریان دارد انجام داده است. نظر به گزارش رویترز، اداره رئیس جمهور ترامپ به کنگره معلومات داده است که برنامه فروش 19 طیاره جنگی F-16 و تجهیزاتان را به بحرین عملی می کند. قبلاً وزارت خارجه آمریکا در وقت حاکمیت رئیس جمهور اوباما به کنگرس در مورد فروش این طیاره ها به بحرین به ارزش 4.87 میلیارد دلار خبر داده بود، اما به خاطر نگرانی ها در رابطه با عدم تعهد بحرین در ساحه حقوق بشر این برنامه متوقف شده بود. خبرگزاری رویترز اکنون از قول منابع کنگره خبر داده است که میگویند اداره رئیس جمهور ترامپ موضوع حقوق بشر را از فروش طیاره ها جدا کرده است. و محکمه تاجیکستان در شهر دوشنبه ادعای فردی را بررسی می کند که می گوید پلیس از وی با شکنجه به خاطر جذب افراد در گروه داعش اعتراف گرفته است. جاویدان حکیموف که 29 ساله است ماه جنوری بازداشت شد. وکیل مدافع وی دیروز چهارشنبه گفت پلیس حکیموف را در جریان تحقیق با شدت شکنجه کرده است. جاویدان حکیموف برای محکمه گفته که افسران در زیرزمینی مرکز پلیس او را توسط برق شکنجه داده و هم بینی وی را شکستاندند. محکمه این درخواست وکیل مدافع حکیموف را که موکلش باید برای ثابت شدن ادعا آزمایش طبی شود رد کرده است. در محکمه شهر دوشنبه شماره از افسران پلیس هم اظهارات داشتند و این ادعاها را رد کردند که گویا جاویدان حکیموف شکنجه شده است. حکیموف متهم است که برای گروه داعش در عراق و سوریه شهروندان تاجیکستان را جلب و جذب می کرد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. سخنگوی لوی سالنواری افغانستان میگوید این اداره در مبارزه علیه فساد اداری جدی می باشد.
هر شخص یا هر فرد در هر موقف یا موقعیتی قرار داشته باشد، اداره لوی سارنوالی در قسمت تطبیق قوانین از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهد کرد.
نمایندگی اتحادیه اروپا گفته است که برای موفق شدن مبارزه با فساد اداری در افغانستان قانون باید بر همه یکسان تطبیق شود. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. ولسی جرگه افغانستان در مورد افزایش حضور داعش در این کشور نگرانی دارد. رئیس ولسی جرگه میگوید
نفوذ داعش در ولایت غور در کنار سرپل و فاریاب واقعا یک تهدید جدی است. نگرانی شما قابل درک و فهم است.
یک سرمایه‌دار عربستان سعودی از علاقه‌مندی شرکت‌های معتبر این کشور برای سرمایه‌گذاری در افغانستان صحبت می‌کند. بریتانیا سندی را به اتحادیه اروپا فرستاد که طبق آن مرحله خروج این کشور از اتحادیه اروپا رسما آغاز می‌شود. در نیمه دوم ساعت صحبت از سلسله حقوق اساسی و بشری داریم.
به میزانی که پلیس نقش خود را مطابق قوانین نافذه کشور انجام بده، به همون میزان در تامین حقوق بشری و آزادی های انسان و شهروندان کمک میکنه.
و همچنان برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، لوی سالن والی افغانستان میگوید قانون بالای همگان در کشور یکسان تطبیق می شود و هیچ فرد آغشته با فساد مسئولیت ندارد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سالن والی به رادیو آزادی گفت این اداره برای مبارزه با فساد اداری دستاوردهای زیادی داشته، اما تاکید کرد که این روند در افغانستان زمانگیر خواهد بود. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
لوی سالن والی افغانستان میگوید تلاشایی که برای مبارزه با فساد اداری در کشور تا حالا صورت گرفته به هیچ صورت بسنده نیست، بنابراین این روند با جدیت ادامه می‌یابد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سالن والی بر رادیو آزادی گفت هیچ فرد آغشته با فساد مسئول نیست و قانون بالای همه به صورت یکسان تطبیق خواهد شد.
میره به شما اطمینان میدم که هر شخص یا هر فرد در هر موقف یا موقعیتش قرار داشته باشه، در هر رده یا سطحی قرار داشته باشه، در صورتی که او مرتکب عمل جرمی شود، خصوصا موارد فساد اداری، اداره لوی سالن والی در صورتی که مطابق با قوانین نافذه کشور صلاحیت رسیدگی به قضیه را داشته باشه، در قسمت تطبیق قوانین از هیچ گونه تلاش و توسل به وسایل مشروع دریغ نخواهد کرد.
پیش از این مقام‌های اتحادیه اروپا در افغانستان فساد اداری را یکی از چالش‌های بزرگ در برابر حکومت و مردم این کشور دانسته بودند. فرانس مایکل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان به تازگی به رادیو آزادی گفت برای پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات، مقام‌های ارشد حکومتی که در فساد دست دارند باید مجازات شوند. وی افزود که از حکومت افغانستان می خواهد تا در دستگاه عدلی و قضایی شفافیت پدید آورد. لوی سالن والی افغانستان می گوید از آغاز کار حکومت وحدت ملی مبارزه با فساد خیلی ها شدت گرفته و در این راستا دستاوردهای هم حاصل شده است. با این هم جمشید رسولی سخنگوی لوی سالن والی می گوید مبارزه با فساد اداری در افغانستان زمانگیر خواهد بود.
برنامه‌ای که تا امروز به خاطر مبارزه با فساد اداری در داخل اداره لوی سالن والی عملی شده، یا ای که اداره لوی سالن والی با امو برخورد عدلی و قضایی خود در قسمت مبارزه میکنه، خیلی ها برنامه های مؤثر اساسی و کارا و مفید همچنان بوده، ولی به هیچ وجه بسنده و کافی نیست.
بر اساس فهرست سازمان بین المللی شفافیت، افغانستان در سال 2016 در فساد اداری 7 درجه بهتر از گذشته شده است. در سال 2015 افغانستان از آخر دومین کشور آغشته با فساد اداری بود، اما در سال بعدی 8 کشور دانسته شد. در لیست سازمان بین المللی شفافیت افغانستان در فساد اداری در سال 2015 تنها بهتر از سومالیا بود، اما در سال 2016 این وضعیت بهتر از سومالیا، سودان جنوبی، کوریای شمالی، سوریه، یمن، سودان و لیبیا دانسته شده است.
گزارشی بود در مورد این که لوی سالن والی افغانستان میگوید قانون بالای همگان در کشور یکسان تطبیق می شود. اما سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان اظهار می دارد برای پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات، مقام های بلند حکومتی که در فساد دست دارند باید مجازات شوند. فرانس مایکل ملبن در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی به خلاهایی که از این رهگذر دامنگیر افغانستان شده است اشاره نمود. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
فساد پدیده ای که به باور اتحادیه اروپا ریشه های آن از برخی مقام های بلند پایه در افغانستان آب می خورند. فرانز مایکل ملیبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان روز چهارشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته است برای خشکانیدن ریشه های فساد اداری نخست باید حکومت این کشور با فرهنگ معافیت از مجازات پایان دهد. ملیبن به این باور است که چهره های در حکومت در فساد اداری آلوده هستند و این پدیده زمانی در این کشور نابود خواهد شد که به گفته او مقام های بلند پایه افغانستان که آلوده به فساد اداری هستند محاکمه و مجازات شوند. ملیبن برای نابودی فساد اداری این سفارش ها را به حکومت افغانستان دارد.
به نظر من دو خلای عمده در امر مبارزه با فساد اداری در افغانستان وجود دارد. نخست فرهنگ معافیت از مجازات که در این کشور حاکم است، و دوم کارها در امر مبارزه با فساد اداری باید هماهنگ گردد. ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری یک قدم نیک است. با امیدوار هستم مقام های عالی دولت که آلوده در فساد هستند مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.
با افزوده که میکانیزم مبارزه با فساد اداری که در کشور چین در دهه 90 تجربه شده است میتواند در ریشه‌کن‌سازی فساد اداری در افغانستان تاثیرگذار باشد. در این دهه چین ریشه‌کن‌سازی فساد اداری را با مجازات مقامهای بلند پایه آغاز کرد. سروس پیش از این نیز اتحادیه اروپا در گزارش به فساد در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان پرداخته و گفته است به علت موجودیت فساد اداری در این نهادها باشندگان محلات دوردست کشور برای حل دعوا و قضایا به محاکم طالبان رجوع کردند. اما استر محکمه و مرکز رسانه های حکومت افغانستان در این مورد واکنش نشان دادند و آن گزارش اتحادیه اروپا را رد کردند. اکنون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان پیشنهاد میکند که برای مبارزه با فساد باید در سیستم عدلی و قضایی این کشور شفافیت پدید آید. با این همه جامعه جهانی کمکهایش را برای افغانستان برای شکنسازی فساد اداری مشروط دانسته است. هرچند که حکومت مبارزه با این پدیده را از اولویت‌هایش می‌داند، اما رئیس اداره یالی مبارزه با فساد اداری می‌گوید برای آنکه قناعت مردم و جامعه جهانی فراهم گردد، باید حکومت افغانستان مبارزه با فساد اداری را جدی بگیرد تا این پدیده تأثیر منفی بالای برنامه‌های انکشافی و اصلاحی حکومت به جا نگذارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم سلطان محمد سرور مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
واشنگتن تایمز در عنوان یک مطلب خود می نویسد که فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان ایجاب می کند که این نیروها و اشتباه های سابق متوجه باشند. روزنامه از قول افسران آمریکایی می نویسد که مأموریت کنونی نیروهای آمریکایی در افغانستان از مأموریت قبلی بسیار متفاوت است. نیروهای آمریکا و ناتو که قبلا مأموریت حربی داشتند، اکنون به نیروهای افغان مشوره می دهند و با آنها کمک می کنند. جگران پول ریویرا که 5 سال قبل نیز در هلمند بود با واشنگتن تایمز گفته است که مأموریت کنونی وی خیلی تفاوت دارد. او گفته است که نیروهای خارجی قبلا نقش رهبری کننده در جنگ داشتند، ولی اکنون این نقش از نیروهای افغان است. جگران ریویرا که با 300 سرباز دیگر در بهار جاری به افغانستان می رود، نقش جدید خود را در یک مثال تشریح کرده گفته است که اکنون من راننده موتر نخواهم بود. راننده کسی دیگری خواهد بود و من صرف به او مشوره خواهم داد که چگونه می تواند درست و مسئول رانندگی کند. روزنامه می نویسد که مهمتر از همه خصوصاً به سربازان که بار اول به افغانستان می روند این است که همکاران افغانی خود را خوب بشناسند و درباره فرهنگ آنها معلومات داشته باشند. یک افسر آمریکایی به نام هنری گونزالس با روزنامه گفته است که اساکر آمریکایی باید به اساکر افغانی احترام نشان دهند و اگر یک نوع بی احترامی شود آنها در خاطر خواهند گرفت و آنها حافظه طولانی دارند. از سوی دیگر نشریه فارن پالیسی در بخش نظریات و تبصره های خود یک مطلب به قلم استیفن ام والت استاد پوهنتون هاروارد نشر کرده است. نامبرده بعد از بیان تاریخچه جنگ 16 سال گذشته در افغانستان روی حل دیپلماتیک نزاع تأکید می کند. استیفن والت می نویسد با اینکه آمریکا برای آموزش نیروهای افغان ده ها میلیارد دلار مصرف کرده است، ولی باز هم یک نیروی آموزش نداده که شورش طالبان را احتوا کند. شورشان طالب مناطق زیر تصرف خود را گسترش دادند و اکنون ضرورت این دیده می شود که نیروهای بیشتر به افغانستان فرستاده شود. استیفن والت نزاع افغانستان را به یک باتلاق تشبیه کرده می گوید یک حل سیاسی وسیع که همه گروه های رقیب داخلی را با هم آشتی سازد و قدرت های بیرونی مداخلگر در این کشور را به یک نقش سازنده تشویق کند حل دراز مدت این نظام می باشد. در مقاله فارن پالیسی آمده است که اکنون تقریبا همه می فهمند که استفاده طالبان از خاک پاکستان و کمک استخبارات این کشور با آنها یک مشکل اساسی است. استاد پوهنتون هاروارد می نویسد که پیروزی در افغانستان ایجاب می کند تا به اسلام آباد قناعت داده شود که روش خود را تغییر دهد. او می نویسد که برآورده ساختن این هدف اگر ناممکن هم باشد باز هم در نهایت یک چالش دیپلماتیک است و نه نظامی. استیفن والت می نویسد که بدون یک تلاش دیپلماتیک نیرومند، پیشرفته و روشن، پیروزی دراز مدت در افغانستان بعید به نظر می رسد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پلیسی جرگه افغانستان میگوید نفوذ داعش در ولایت های غور، سرپل و فاریاب نگران کننده است و باید جلوی آن گرفته شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پلیسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه گفت نهادهای امنیتی باید استراتژی همه جانبه طرح نمایند تا مانع نفوذ روزافزون داعش در افغانستان شوند. آرزو قیاسی از کابل گزارشی دارد که با هم میشنویم.
رئیس ولسی جرگه افغانستان نفوذ داعش در این کشور را نگران کننده عنوان کرده تاکید دارد که نهادهای امنیتی و دفاعی این موضوع را جدی پیگیری کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه گفت نگرانی های مردم در خصوص نفوذ داعش در ولایت های غور، سرپل و فاریاب بجا است. با آنکه آقای ابراهیمی در مورد جزئیات نداد که داعش چطور توانسته در این ولایت نفوذ پیدا کند، اما افزود که نهادهای امنیتی باید استراتژی همه جانبه را طرح نمایند تا مانع نفوذ روزافزون این گروه در افغانستان شوند.
نفوذ داعش در ولایت غور در کنار سرپل و فاریاب واقعاً یک تهدید جدی است. نگرانی شما قابل درک و فهم است و حتما صدای ما را ارگان‌های امنیتی و دفاعی افغانستان می‌شنود. با تدوین استراتژی دفاعی و امنیتی پاسخگو به شرایط اجرات عملی خود را داشته باشند.
آقای ابراهیمی موضوع تهدید داعش در ولایت‌های غور، سرپل و فاریاب را پس از نگرانی‌های برخی از اعضای ولیس جرگه بیان کرد. قبل از این نیروهای امنیتی افغان از بازداشت یکی از قماندانان داعش در جوزجان به نام بلال که رهبری گروه 50 نفری داعش را بر عهده داشته خبر داده است. گفته می‌شود که داعش در ننگرهار، کنر و برخی ولایات دیگر نیز فعالیت دارد. اما نهادهای امنیتی می‌گویند که این گروه در افغانستان سرکوب شده و برای از بین بردن آن عملیات‌ها ادامه دارد. به تازگی صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هنگام سخنرانی در کنفرانس بین المللی ضد داعش در واشنگتن گفته است که برای نابودی داعش باید منابع مالی این گروه از بین برده شود. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان برای از بین بردن تمام گروه های مخالف موصله از همه امکاناتشان استفاده خواهند کرد.
ما برای لیزوها از همه امکانات خود استفاده میکنیم و ما با قوتهای هوایی که داریم میتونیم در زمین افغانستان از کشور خود دفاع بکنیم. بنابراین اگر اینها در هر جای باشند ما به سراغشان میریم و وطن خود را از وجود ازیها تصفیه خواهیم کرد.
آقای رادمنش گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در سال جاری برای دفع و از بین بردن تهدیدات احتمالی آمادگی های لازم دارند و افزود که برای تامین ثبات سراسری نیاز است تا مردم نیز از نیروهای امنیتیشان حمایت کرده و در این زمینه با آنان همکار باشند.
یک سرمایه‌دار سرشناس عربستان سعودی از علاقمندی شرکت‌های معتبر این کشور برای سرمایه‌گذاری در افغانستان خبر داده است. ولید بن طلال هنگام مسافرت به افغانستان و دیدار با رئیس جمهور این کشور اخیراً در این مورد سخن گفته است. جعفر احمدی در این مورد گزارش می‌دهد.
مسافرت اخیر ولید بن طلال سرمایه‌دار سرشناس عربستان سعودی به افغانستان مورد توجه قرار گرفته و پرسش‌های را به وجود آورده است. یک پرسش این است که هدف اصلی دیدار این عضو خانواده سلطنتی عربستان سعودی از افغانستان چیست و این دیدار او چقدر با اهمیت است؟ سید جلال کریم سفیر افغانستان در عربستان سعودی که در دیدار آقای طلال با رئیس جمهور غنی نیز حضور داشت، بر روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی این گونه پاسخ داد.
اینا به این سفر خود که رفتن میخواستن ببینن که امکانات سرمایه گذاری در پروژه های مختلف آیا امکانش وجود دارد. اینا از دولت افغانستان خواهشمند شدن که یک سلسله پروژه های را دولت افغانستان پیشنهاد کنن و این را اینا یعنی به طور تکنیکی پروژه میکنن و دوباره انشاءالله تصمیم میگیرن که پس کدام پروژه ها یا یعنی علاقه دارن که در سرمایه گذاری کنن.
آقای طلال شام روز دوشنبه در کابل با رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد. بر اساس خبرنامه ارگ، در این دیدار آقایان غنی و طلال روی ظرفیت‌های افغانستان در بخش سرمایه‌گذاری و تجارت و پروژه‌های زیربنایی صحبت کردند. در خبرنامه به نقل از طلال آمده است که شرکت‌های معتبر شرایط افغانستان را برای سرمایه گذاری مساعد می‌دانند. اما سوال دیگر این است که حکومت افغانستان انتظار دارد این سرمایه دار برجسته در کدام بخش‌ها در افغانستان سرمایه گذاری کند؟ سفیر افغانستان در عربستان سعودی در پاسخ می‌گوید:
ولید بن طلال مشهور از اصلاح هتل های بین المللی یا هم سر اینوستمنت کردن و امیدوار هستیم که در این پروژه ها هم اینا برد باشه، هتل ها باشه و دیگر پروژه های انرژی زراعتی باشه. یعنی انشاءالله برای این به ملت افغانستان و مدر افغانستان فایده خوبه هست.
سید جلال کریم میگوید طلال در 30 سال اخیر توجه خاص به افغانستان داشته است. به گفته او این سرمایه گذار در این جریان اضافه 360 میلیون ریال سعودی از طریق سازمان ملل متحد و دیگر سازمانها در بخش تطبیق پروژه های مختلف در افغانستان کمک کرده است. طلال بنیانگذار، مدیر اجرایی و 95% سهامدار شرکت کینگدم هولدینگ است. این شرکت در بخش‌های هتلداری، رسانه‌ها، زراعت، هوانوردی، تکنولوژی و راهنمای معاملات سرمایه‌گذاری کرده است. طلال از آمریکا گرفته تا ژاپن در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کند. با آنکه دیدار طلال از افغانستان خوشبینی‌های را در میان حلقات حکومتی این کشور در مورد تقویت منافع اقتصادی افغانستان از سوی عربستان سعودی به وجود آورده، اما تعدادی از کارشناسان باور دارند که در عقب این سفر اهداف سیاسی هم نهفته است. سیف الدین سیحون استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
عربستان سعودی به باور ما در افغانستان برای توسعه ساختهای افغانستان، برای تقویه منافع اقتصادی افغانستان و حتی برای تقویه مناسبات اقتصادی نیامده. عربستان در حال حاضر با درگیری ها و مناقشاتی که در سطح منطقوی با ایران داره در صدد انحصار افغانستان در حصار انحصار منطقوی برآمده و میخواهد که افغانستان بیشتر یک منطقه نفوذ خود تبدیل کنه و جلو بگیره از نفوذ کشورهای منطقوی مثلا ایران.
آقای سیحون به این باور است که عربستان سعودی بیشتر بالای خدمات و مؤسسات تحصیلی به زبان عربی سرمایه گذاری می کند که منافع فکری این کشور را تامین کرده بتواند. به گفته او، عربستان سعودی در سالهای گذشته کمترین کمک اقتصادی را به افغانستان انجام داده و هیچگاه در جهت حل مشکلات اقتصادی منطقه‌ای تلاش نکرده است. عربستان سعودی یکی از 3 کشور است که رژیم طالبان را در افغانستان بر رسمیت شناخته بودند. پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001، حکومت افغانستان تلاش کرده که حمایت عربستان سعودی را جلب کند تا این مملکت شاهی نقش میانجی را در مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان ایفا کند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بریتانیا دیروز چهارشنبه به صورت رسمی پروسه خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کرد. سفیر بریتانیا در اتحادیه اروپا در این روز سندی را که برای بیرون شدن این کشور از اتحادیه اروپا توسط صدر اعظم بریتانیا امضا شده بود به دونالد تاسک رئیس شورای اروپا سپرد. بریتانیا از سال 1973 میلادی عضو این سازمان بود و بر اساس نتیجه همه‌پرسی پارسال این کشور باید از اتحادیه اروپا بیرون شود. جاوید نعیمی موضوع را پیگیری کرده است.
تیم بارو سفیر و نماینده بریتانیا برای اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل سند را بر رهبری این اتحادیه سپرد که از سوی لندن به خاطر بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا امضا شده است. ترزا می صدر اعظم بریتانیا این سند را امضا کرده که در نتیجه آن پروسه رسمی بیرون شدن کشورش از اتحادیه اروپا آغاز می شود. رئیس اتحادیه اروپا در صفحه توییترش تصویر از گرفتن سند خروج بریتانیا را نشر کرده و نوشته است: پس از 9 ماه بریتانیا این سند را پیشکش کرد. دونالد توسک رئیس شورای اروپا در تازه‌ترین اظهاراتش گفت از تصمیم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خرسند نیست.
There is no reason to pretend that this is a happy day.
هیچ دلیل وجود ندارد که بگویم امروز در بروکسل یا لندن روز خوب است. اکثر از اروپایی ها و یا نیم از رای دهندگان در بریتانیا امیدواری داشتند که ما بتوانیم به حیث یک مشت واحد باقی بمانیم و از هم جدا نشویم. تا جایی که به من مربوط می شود، طور نمی نمایم که امروز خوشحال هستم. تریزا می صدر اعظم بریتانیا پیش از این در سخنرانیش به پارلمان آن کشور از تسلیم دهی سند خروجی بریتانیا ستایش کرد و آن را یک لحظه تاریخی دانست که راه بازگشت به عقب ندارد. بریتانیا در سال 1973 میلادی عضویت اتحادیه اروپا را کسب کرد. اما 9 ماه پیش مردم بریتانیا در یک همه‌پرسی در مورد ماندن یا بیرون شدن کشورشان از اتحادیه اروپا رأی دادند. همه‌پرسی بالاخره با نتیجه خروج بریتانیا از این اتحادیه همراه شد. اتحادیه اروپا در آن هنگام گفت که برای اکثریت بریتانیایی‌ها احترام دارد و بیرون شدن آن کشور را از اتحادیه اروپا تایید می‌کند. مذاکرات برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که دیروز آغاز شد تا ماه مارچ سال 2019 میلادی یعنی 2 سال بعد ادامه خواهد یافت.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها از سحر لیوال.
لوی ساران ولی افغانستان میگوید تلاش ها برای مبارزه با فساد اداری به هیچ صورت بسنده نیست و با افراد آغشته با فساد در هر سطح مبارزه خواهد شد. قمندان امنیه ولایت کنر میگوید در 24 ساعت گذشته نیروهای پاکستانی ده ها توپ بالای ولسوالی های سرکانو و خاص کنر پرتاب کردند. فرید الله دهقان به رادیو آزادی گفت این حملات تلفات جانی در پی نداشته است. مقام‌های ولایت هلمند میگویند با عملی شدن پلان تازه نظامی این ولایت شورشیان در اطراف شهر لشکرگاه سرکوب خواهند شد. والی نو فرا میگوید تامین امنیت در این ولایت در اولویت کاری و قرار دارد. محمد عارف شاجهان که روز چهارشنبه کار خود را آغاز کرده از مخالفین دولت خواست تا با پروسه صلح یک جا شوند. رهبران عرب روز چهارشنبه برنامه صلح را احیا کردند که طبق آن در برابر تشکیل دولت فلسطین کشورهای عربی روابط کامل را با اسرائیل برقرار می کنند. تعداد تلفات در حمله موتربم انتحاری بر پوسته پلیس در بغداد پایتخت عراق به 15 نفر رسیده و 45 تن دیگر مجروح شدند. نظر به گزارش رویترز، اداره رئیس جمهور ترامپ و کانگرس معلومات داده که برنامه فروش 19 طیاره جنگی F-16 و تجهیزات آن را به بحرین عملی می کند. و محکمه تاجکستان در شهر دوشنبه ادعای فردی را بررسی می کند که می گوید پلیس از وی با شکنجه به خاطر جذب افراد در گروه داعش اعتراف گرفته است.
سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. برای ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شماری از نهادهای ناظر از معادن افغانستان می گویند حکومت افغانستان تعهداتی که در بخش معادن کرده بود عملی نکرده است. ناصر تیموری، مسئول بخش عدالت‌خواهی سازمان دیدبان شفافیت افغانستان، روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت در نشست‌های ملی و بین‌المللی در سکتور معادن وعده اصلاحات را داده بود اما در عمل ناتوان بوده است. از سوی هم مسئولان وزارت معادن و پترولیم افغانستان می‌گویند در کارهایشان موفقند و نیاز به اصلاحات در این وزارت دیده نمی‌شود. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
شماری از نهادهای ناظر از معادن افغانستان میگویند حکومت افغانستان در زمینه آوردن اصلاحات در سکتور معادن ناتوان بوده و نامزد وزیر جدید وزارت معادن و پترولیم با آزمایش بزرگ در زمینه اصلاحات و عواید این بخش روبرو است. ناصر تیموری، مسئول بخش عدالت‌خواهی سازمان دیدبان شفافیت افغانستان، روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که رهبری جدید وزارت معادن باید تلاش بکند تا تعهدات را که حکومت در این بخش کرده جامعه عمل بپوشاند.
اصلاحات متعددی که حکومت وحدت ملی در سکتور معادن در کنفرانس‌های مختلف تعهد کردند، هیچ کدام از اینا در سکتور معادن افغانستان تطبیق نشده. رهبری جدید وزارت معدن نه تنها مکلفیت و مسئولیت داره تا تعهدات آینده حکومت وحدت ملی را در این زمینه تطبیق بکنه، بلکه کوه از کارهای عقب مانده در دو سال گذشته را نیز در پیش روی داره.
آقای تیموری گفت که سکتور استخراجی افغانستان به اصلاحات زود هنگام نیاز دارد و حکومت باید در این راستا گامهای عملی را بردارد. بر اساس معلومات دیدبان شفافیت افغانستان، از یک سال به این سو رهبری وزارت معادن و پترولیم با عدم رهبری با صلاحیت روبروست که این مسئله سبب ایجاد مشکلات در این بخش شده است. به تازگی رئیس جمهور غنی نرگس نهان را به حیث نامزد وزیر معادن و پترولیم معرفی کرده، اما ناصر تیموری میگوید که پس از گرفتن رأی اعتماد از سوی ولسی جرگه، خانم نهان کارهای زیاد پیش رو دارد. چند پیش اتحادیه اروپا نیز از حکومت افغانستان خواست تا جلو استخراج غیرقانونی معادن را بگیرد. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به آن اعلامیه اتحادیه اروپا گفته بود که بر اساس موجودیت مشکلات در قراردادهای معادن، حکومت هیچ قرارداد در این بخش را امضا نمی‌کند تا بررسی همه جانبه صورت نگیرد. از سوی هم مسئولان وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگویند که به اصلاحات خاص در این وزارت نیاز نیست و استخراج غیرقانونی معادن تنها در مناطق ناامن صورت میگیرد. ذبیح الله سروری سخنگوی این وزارت گفت تمامی کارهایشان مطابق به قانون پیش میرود و نگرانی ها در زمینه اصلاحات بیجاست.
وظایف
بر اساس لایحه های موجود به پیش می رود و هر زمانی که نیاز به اصلاحات دیده شود، رئیس جمهور که کارهای ما را از نزدیک نظارت می کند هدایت خواهد داد و بعد اصلاحات خواهد آمد. موضوع استخراج غیرقانونی معادن تنها در ساعات ناامن صورت می گیرد. آقای سروری می گوید در مورد استخراج غیرقانونی معادن وزارت پلانش را به ادارات اجرایوی می سپارد تا جلو آن گرفته شود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می‌شنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری با همیرا الکوزی.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی ارائه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه روی حق مراحل قانونی با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را امراهی کنید. خب آقای مزگار را به برنامه خوش آمدید میگیم و در قدم نخست ازشان میپرسیم که اقدام پلیس در زمان دستگیری یک فرد چه وقت قانونی بوده میتونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنیم. در قسمت اقدام پلیس، با توجه به این که پلیس به عنوان یک نهاد مسئول و اولین نهادی که به یک قضیه جرمی رسیدگی میکنه و او را به اصطلاح مورد تعقیب قرار میده، نقش پلیس خیلی تعیین کننده و خیلی مهم هست. به این معنا که به میزانی که پلیس نقش خود را مطابق قوانین نافذه کشور و مطابق قانون پلیس انجام بده، به همون میزان در تامین حقوق بشری و آزادی های انسان و شهروندان کمک میکنه. به میزانی که پلیس اقدامش غیر قانونی باشه، به میزانی که پلیس از قانون تخطی بکنه، به میزانی که پلیس حقوق و آزادی های مردم و شهروندان را در زمان دستگیری، در زمان اقدام خود رعایت نمیکنه، به همان میزان در تخطی حقوق بشر، در نقض حقوق بشر میتونه سهمی خیلی گسترده داشته باشه. به اول لحاظ اصلا فلسفی وجودی پلیس در جامعه نظم امن و نظم عامه هست. یعنی پلیس وظیفه داره داره مطابق قانون پلیس کشور امنیت تمام شهروندان را تامین بکنه و از جانب دیگه یه نظم را در درون جامعه میان شهروندان در رفتار شهروندان تامین بکنه. بنابراین زمانی که مطابق قانون پلیس وظیفه پلیس امن و نظم عامه هست، مطابق ماده 2 قانون پلیس افغانستان اقدام پلیس بنابراین زمان قانونی بوده میتونه که 3 عنصر یا 3 مؤلفه 3 امر مهم در اونجا تحقق پیدا بکنه. اولی که اقدام پلیس زمانی اصولی هست با معیارها موازین حقوق بشر مطابقت داره که اقدام پلیس قانونی باشه، یعنی هر اقدامی را که پلیس میکنه، هر عملکردی را که پلیس انجام میده در چارچوبه قانون مطابق قانون پلیس، مطابق قانون اساسی، مطابق موازین حقوق بشر انجام شود. دومی که به این معنا این نکته را عرض کنم، به این معنا که در دستگیری اشخاص زمانی پلیس میتونه اقدام بکنه، شخص را به عنوان مظنون دستگیر بکنه که قانون در اون مورد صراحت داشته باشه، قانون به پلیس وظیفه داده باشه، به قانون این صلاحیت و اختیار را به پلیس داده باشه که چی گونه و چطور شخص مظنون را دستگیر بکنه. دوم، اقدام پلیس متناسب به عمل شخص مظنون باشه. زمانی که یک شخص به اتهام یا به ظن جنحه اگر توسط پلیس دستگیر میشه، پلیس نمیتونه او را در پیش روی مردم دستبند بزنه که هیچ خطری، مثلا خطر فرار و امثال از اینا موجود نباشه، او را دستبند بزنه و یا عملی از طرف پلیس، اقدامی از طرف پلیس صورت بگیره که او توهین آمیز و تحقیر آمیز باشه. نکته سوم هم ضروری هست، یعنی اقدام پلیس زمانی اصولی هست، حقوق بشری است که ضروری باشه. ضروری به این معنا که ضرورت ایجاب بکنه. فرضاً اگر مثلا پلیس بالای شخصی فایر میکنه، در چه حالتی هست و چطور فایر میکنه؟ مثلا یک آدمی فرار کرده، یک مظنون است، میخواد پلیس دستگیر بکنه، آدم فرار کرده. در بسا مورد اتفاق افتاده که پلیس به سینه او آدم شخص فراری مثلا شلیک کرده که اقدامش کاملا به اصطلاح اقدامش مطابق قانون ضروری بوده نمیتونه. در اونجا کاری که پلیس میکنه مثلا اگر ضرورت ایجاب کنه، اگر به اصطلاح تناسب ایجاب کنه این اصول، میتونه مثلا به پای شلیک بکنه تا اینکه بالاخره او آدم دستگیر بکنه. بعد اولین کاری هم که میکنه باید به شفاخانه انتقال بده. بنابراین اقدام پلیس که هدفش یا وظیفه پلیس مطابق قانون تامین امن و نظم جامعه هست، زمان اصولی و حقوق بشری هست که قانونی باشه، ضروری باشه و متناسب به عمل کرده شخص مظنون باشه.
خب آقای موسگار، در برخی موارد ما عملا دیدیم که پلیس با مردم رفتار نامناسب داشته در حین دستگیری. از لحاظ حقوق بشری آیا این نقض حقوق بشر گفته میشه؟ چگونه و همچنان در قانون چگونه است؟
بله، از اونجایی که من عرض کردم که خب پلیس نقش بسیار فعال و اساسی و بنیادین در تامین حقوق بشر داره، به خاطر زمان نمیتونه این نقش خود را به خوبی ایفا بکنه که کارش عمل کردش قانونی باشه و در چارچوبه قانون نافذه کشور، قوانین نافذه کشور انجام شوه. شما یک مثال را در نظر بگیرین که یک آدمی را پلیس میاد دستگیر میکنه. زمان دستگیری این شخص به اصطلاح قانونی هست، خودسرانه نیست که قرار از طرف سرانولی مثلا محکمه پلیس داشته باشه، یا جوازنامه ساده تر بگیم جواز دستگیری یک شخص پلیس داشته باشه و دلیل دستگیری را به شخصی که دستگیر میکنه با او باید گفته شود و به خانواده از او آدم هم باید اطلاع بده که مثلا فلانی شخص را ما دستگیر کردیم. بعد محترمانه ای آدم ای شخصی که مظنون هست اینا را انتقال میده به نظارت خانه بدون از اینکه مثلا توهین و تحقیری از طرف پلیس صورت بگیره، چون ما در ماده 29 قانون اساسی کشور داریم که میگه که تعذیب انسان ممنوع هست و هر نوع عمل و رفتاری که توهین آمیز و اهانت آمیز باشه بنابراین ممنوع هست. در مطابقت با ماده 29 قانون اساسی هیچ نوع رفتاری را که توهین آمیز باشه پلیس نباید انجام بده. اما در صورتی که اگر خطر فرار، خطر گم شدن مظنون یا شخصی را که میخواهد دستگیر بکنه، اگر خطر فرار وجود داشته باشه، میتونه از اقدامات قانونی که قانون بهش اختیار و صلاحیت داده، دستبند زدن و امثال زنا، میتونه اقدام بکنه و استفاده بکنه. اگر چنان چیزی را که پیشتر ما عرض کردیم شخص مظنون فرار میکنه، مطابق قانون پلیس، پلیس نباید در بار اول سر از او فایر کنه، شلیک کنه، باید هشدار بده به او که من پلیس هستم، خود را معرفی میکنه، بعد تا او آدم استاد شه و خود را تحویل پلیس بکنه. اگر چنانچه بازم در هشدار دادن و معرفی کردن ای آدم خود را تحویل پلیس نکرد، بازم به فرار ادامه داد و یا مثلا خطر متوجه پلیس نیروهای امنیتی بود، در او صورت هست که پلیس اقدام قانونی میکنه که در او صورت فایر است و فایر
خیر
با پایش هست، یا با یک عضو بدنش که آدم را بتونه فقط دستگیر بکنه، و اولین کاری که میکنه به شفاخانه انتقال میده که آدم تداوی شه و بعد از اون میبره در نظارت خانه تحت به اصطلاح پایگرد قانونی قرار میده. اما اگر در بار اول پلیس به اصطلاح اقدامات بزرگتر و کلانتر و خطیرتری را انجام میده که ایجاب نمیکنه و ضروری نیست، بنابراین عملش خلاف قانون نافذه کشور قانون پلیس هست.
شنونده های عزیز، بحث ما روی حق مراحل قانونی ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی هم مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حق مراحل قانونی است. خب آقای مزگار، ای که پلیس الا 72 ساعت دوسیه را به سارنواله راجع نسازه، آیا کدام تخطیر مرتکب میشه؟
بدون شک، از اونجایی که ما خب بحث زمانی که بحثی از حقوق بشر میکنیم، یعنی محور بحث حقوق بشر، محور موازین و اصول حقوق بشر، کرامت انسانی تشکیل. هر انسان دارای کرامت است، دارای احترام است که این کرامت و احترامش ذاتی هست. بنابراین تمام اقداماتی که صورت میگیرن نباید کرامت انسان، بزرگواری انسان در اونجا صدمه ببینه و مورد توهین و تحقیر. با توجه به این اصل، با توجه به این نکته مهم، بنابراین زمانی پلیس میتونه که کار خود را به صورت قانونی انجام بده که کرامت انسانی در اونجا خدشه‌دار نشه، که پلیس علمی و مسلکی باشه. پلیس زمانی میتونه که علمی و مسلکی باشه که از به تمام موازین قانونی آشنایی داشته باشه، و از جانب دیگه از قوانین نافذه کشور و خصوص قانون پلیس به کلی آگاه باشه و قانون پلیس بدانه که در اونجا وظایف و صلاحیت‌ها و اختیارات پلیس چی گفته، یک پلیس چی صلاحیت‌ها را داره و چی اقدامات را انجام بده تا قانونی باشه. با توجه به این نکات مهم، پلیس مطابق قانون پلیس کشور تا الی 72 ساعت صلاحیت داره. زمانی که یک شخص دستگیر میکنه، دوسیه زور باید برای کشف جرم باید مورد تعقیب قرار بده، بعد به سارنولی ما. البته در قانون پلیس الی 72 ساعت گفته شده، یعنی از زمان دستگیری الی 72 ساعت. هرچی عاجلتر و هرچی زودتر اگر پلیس وظیفه خود را در قسمت جمع‌آوری اسناد و به اصطلاح مدارک انجام بده و ایر محول سارنولی بکنه، بهتر هسته. اما زمانی که اگر از 72 ساعت گذشت، 72 ساعت 73 ساعت شد، پلیس اسناد و مدارک و قرائن و شواهدی که دلالت بر مظنون بودن شخص دستگیر شده بکنه جمع‌آوری نتونسته، بنابراین اتومات این شخصی که بینان مظنون تحت بازداشت هست باید رها شود. فلسفه از این دلیلش که پلیس در واقع از جمع‌آوری و ارائه معلومات و اسناد و دلایل و شواهدی که به اصطلاح دلالت بر مظنون بودن این شخص دستگیر شده بکنه عاجز هست، یعنی نتونسته اسناد و مدارک کافی جمع‌آوری بکنه که مظنونیت شخص دستگیر شده را به اثبات برسانه. به او خاطر هست که این شخص دستگیر شده اتومات بعد از 72 ساعت باید رها شود. اگر چنانچه رها نمیشه، اینجا پلیس در واقع ناقض حقوق بشر شناخته میشه. چرا؟ به خاطر از اینکه یک از حقوق اساسی و بنیادین بشری آزادی هست. حق آزادی یک از حقوق بشری هست. زمانی که از 72 ساعت الی 73 ساعت میشوه آدم تحت بازداشت قرار داره، در واقع آزادی انسان به عنوان یک حقش پلیس در اینجا زیر پای کرده و نقض کرده. از او خاطر هست که پلیس باید مورد بازداشت قانونی قرار بگیره.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر از این که تا اخیر برنامه را دنبال کردید. در این برنامه روی حق مراحل قانونی با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا ای که با ما همیرا الکوسی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید ندارد
سرنده بار ساز و لوگر
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، صحت و سلامتی تان آرزوی ماست. با شنیدن این آهنگ شما هم فهمیدید که در این برنامه در مورد ماهی پر حرف میزنیم. وقتی که به طرف شرق کابل برویم، از پلچرخی گذشته تنگی ابریشم می آید و با کمی منزل زدن از تنگی ابریشم میان کوههای بزرگ سربند بند برق می رسد که از همین جا ماهی پر شروع می شود. ما برنامه کنونی در امتداد لحظه ها را در مورد ماهی پر که از خطرناکترین سرک ها و راه ها شمرده می شود و درباره آن نزد مردم قصه ها و افسانه ها نیز موجود است، مطلب را تهیه نمودیم که تقدیمتان می شود. با ما باشید. شنونده‌های عزیز، گزارش‌های تایید ناشده موجود است که در جهان 10 راه را خطرناک خواندند که از جمله راه ماهیپر در مقام هفتم آن قرار گرفته است. ماهیپر در مسیر سرک کابل جلال آباد موقعیت دارد که دریای کابل هم در همان مسیر واقع شده و در قسمت ماهیپر آبشار نیز موجود است که بند برق ماهیپر نیز در آنجا به چشم می‌خورد. اینکه این ساحه را چرا ماهی پر می نامند، عبدالرئیس علینی عضو اکادمی علوم افغانستان می گوید.
همینقدر می فهمم که هر ماهی هست، هر جایی که افشار باشه، از افشار که خیز می زند طرف پایین، از پایین به بالا، خدا یک نوع قوس مانند می کنه، بس پنر مانند به شکل پنر انرژی خود آزاد می کنه، این می باز نقطه پایین تر به بالاتر پرش می کنه میره. به این خاطر ماهی پر گفته شده. امیالی امی افشار وجود داره، ببینی باز امی کاره امی منظره را خود تان دیده می توانید. این می مسیر سومی دریا کابل است و به می خاطر در مینجا افشار وجود داره.
آقای علینی می افزاید که سرک ماهیپر بسیار قدامت زیاد دارد و در گذشته ها شکارچیان و سیاحان داخلی و خارجی به صید ماهی می آمدند. حتی ماهیپر تفریحگاه شاهان سابق افغانستان هم بوده است.
در پهلوی راست افشار ماهیپر که امی افشار 8-9 متر وجود داره، یک منظره زیبا را به وجود آورده. در اونجا جای نشستن هم وجود داره، سیاحین هم می دیدن، سابق هم اشخاص برسوخت در اینجا دم خود راست میکردن، این منظره را تماشا میکردن. یک رای پیادره وجود داره، نشانه های پخته ازی هم وجود داره طرف راست افشار کنونی ماهیپر. وقتی که سرک کابل ماهیپر جور میشد، در قسمت های بالاتر منطقه سابل عبور بود، گشت و گذار شده نمیتوانست، عبور و مرور خیلی دشوار بود. به این خاطر زیادتر کارگرا و انجینرا و کشافان جیولوژیستا یا از این مسیر بالا و پایین عبور و مرور میکردن.
پوهان استاد رازقین علیوال نویسنده افغان میگوید ماهیپر مانند برخی جاهای فرهنگی دیگر افغانستان با ارزش بوده و به خصوص بند برق ماهیپر محبوبیت خاص به آن منطقه داده است.
چون به ارتباط فرهنگی، به ارتباط کلتوری، بسیار چیزای فرهنگی هستند که اونا مستند نیست، مگر با هم به ارتباط ماهیپر هم چیزی که میگه ادا میکنه، این ادا مطابقت داره. وقتی که شما در گولایه های ماهیپر تا میشی و روبروی انمی یک جامعه که اونا ابشار بسیار زیاد هستند، خصوصیتی هستند که این ماهیپر در رای ابریشم که اگرای تجارتی افغان افغانستان هستن و یک رای که بسیار شهرت جهانی داره این میفر هم دمو تنگ غارو یا دمو رای میفر موقعیت داره با مو خاطر اینمی اگر یک چیز فلکلوریکی باشه بعد هم یک چیز تاریخی شمرده میشه و شما بیشتر معلومه که اینمی را بسیار تنگ هستن و بسیار خطری هستن با مو خاطر جایی نیست که آدم موتر استارت کنه مگر برای یک چند دقیقه پنج دقیقه سه دقیقه همجا موتر استارت میکنه و سیل میکنه که اینمی افشار هست نه میفر از اینمی افشار گرفته شده.
قابل یادآوری است که راه ماهیپر در زمان جنگ های داخلی چندین مرتبه تخریب گردیده و دوباره ترمیم شده که با آن هم ماهیپر راه پرحادثه و مهم است که مردم زیاد با مشکل از این راه رفت و آمد می کنند. عبدالرحیم باشنده ولایت لغمان از خطرات ماهیپر چنین یاد می کند.
یک شب قریب در ماهیپر ما کشته شده بودیم از دست خانگی که راه بند شد، تیلر چپه شده بود، راه نبود، این روبا داره، چیز داره، دولت همه قریب رسیدگی کردن میتانه که همین چیز کار دولت است که همین را بکشه، بسیار مهم است. ما دیگه بسیار بلند کوه کتا کتا داره، نه یک بند سالم داره، نه یک برق سالم داره، نه یک زراعت سالم داره، خوی نمی کمی از دولت است. دیگه چی بگویم دیگه این باره آمی لازه لازه رفتن در زمستان در ماهیپر از مرگ است.
باید گفت ماهیپر راهی با ارزش است که شرق افغانستان را با مرکز وصل می کند و کوههای بلند ماهیپر دارای معدنیات نیز است. عبدالوهاب باشنده سروبی کابل در مورد معادن ماهیپر می گوید.
مردم گاو میزد که اینجا این روباست، وقتی که موتر میره بسیار ساس داره اینجا و در بالا کویش بسیار معدنات و چیزها بسیار وجود داره. اینجا معدنات لاجوار و شمقصود یه از در بالا بسیار مشهور معدنات یورانیم شد موجود باشه. یک از کس ما پرسانم کردیم از شمقصود از کلش اینجا. خب ماهیپر از نامش معلوم میشه که بسیار یک رای خطرناک است و یکی جور میشد بسیار مردم جان خود باخته اینجا.
ماهیپر برای زندگی دیگری که دارد موجودیت بند برق آن میباشد. عده‌ای از مردم میگویند در راه ماهیپر نظر به بی‌توجهی دولت و برخی راننده‌ها حوادث ترافیکی خیلی زیاد رخ می‌دهد. سلطان یکی از دریوران کابل جلال آباد میگوید در شاهراه ماهیپر اگر لوحه‌های ترافیکی نصب شود برای مردم سهولت به میان می‌آورد.
ما قبلا هم دمورو دریوری کردیم، فعلا هم دمورو دریوری میکنیم. منتها مشکل بعض مشکلات وجود داره دورا، خصوصا در خود ماهیپر. اینمی باعث هزی میشه که تصادمات رخ میده و یا ای که موتر منعدم میشه از ماهیپر. یکی از مشکلاتش اینمی است که ما فعلا شکر الحمدلله موتر هم زیاد داریم و دریور هم زیاد داریم. منتها بعضی از دریور هاییست که نابلدی میکنن دورا. اگر در بعضی از کانرها و بعضی گلایه های خود ماهیپر اگر کدام اطلاعه هایی که مثلا ونمود کنه که هیچ گلایی است، هیچ کانر است، ونمود کنه که هیچ خطر است، هیچ نیست، اینمی لوحه اگر نصب شود فکر میکنم که جلوی از این انهدامات و تصادمات گرفته میشه.
نگفته نماند که ماهیپر ساحه است که خیلی پرخطر اما منظره جالب و دیدنی دارد که مردم زیاد از این ساحه خواه و نخواه رفت و آمد دارند. حاجی خان وزیر کوچی از ماهیپر خاطره ناگوار دارد که قصه می کند.
ای ماهیپر خود ما نمی وادم یا این پامید وقتی بار گسپنده ما موترم زدن جمع با سالی همی اوغانه سالی دو کردی یک ترما میره یک بار میه. این مردم خوی موتروانه خواه تیات نمی کنن. این سال ما خودی با چشم دیدی قومی ما زده بسی گسپند زدن با منی رفتیم موتره گیر کردیم یک ذره جیزی توان موان از داده خو بسیار خسار سری چید رایش کجا است تنگ است دکو گسپند مال و حال بالا نمیشه دیگه لبی سرک است دیگه یک آده با ایده که امید سرمی اوغانه واده ترمایی یا بار می آمد امید دولت توجه کنه که امید وقتی اوغانه یک ذره میاد امید موتره کمیاف شده پا میدی دریورا واتیات کنه دیگه لطبان سرکاز با ایده وور جور کنه.
نبیله یکی از باشنده های شهر کابل که در این اواخر از راه ماهیپر عبور نموده است در مورد سرک ماهیپر می گوید که نسبت به گذشته بهتر گردیده است.
دوباره ماهیپر سابق زیاد قصایی میکردن که مثلا اودس شده بود یا رای خطرناک بوده اما حالا رایش خوب شده نسبت به وقت و سابق وقتی که میرفتیم دل ما گنگون بشه بخطر بلند زیاد و خراب هم بود اودساتی که شنیده بودیم زیاد برای ما ترسناک بود اما رایی که ما میرفتیم زیاد هم تو به ترس و لرز میرفتیم که نی اودسا باز با وجود نبه یا حتی میخواستیم که از امون را پیاده بریم. یک چند وقت پیش یا دو هفته پیش رفته بودیم حال بسیار رای خوب شده نسبت به وقت بسیار سهولت ها پیدا شده و سرکایش نجور شده و نسبت به وقت و دستات هم کم شده.
تا جایی که دیده می شود در ماهی پر کدام رستورانت و یا محل برای خوابیدن مسافرین و یا مردمی که بخواهند ماهی پر بروند و تفریح نمایند وجود ندارد. که اگر چنین ساختمان‌های کوچک و یا بزرگ در ماهی پر ساخته شود، واضح است که ماهی پر یکی از تفریحگاه‌ها خواهد بود.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.